محاکمه ساواک همیهن. متن پیشرو در همیهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. آرش ملکی، پژوهشگر حقوق بین‌الملل، یکی از رویدادهای حقوقی جالب توجه در سال گذشته شکایت مطروح علیه پرویز ثابتی بود. به تاریخ 10 فوریه سال جاری میلادی، 3 شخص حقیقی مذکر با هویت ناشناس در دادگاه ناحیه مرکزی ایالت فلوریدا شعبه اورلاندو علیه ثابتی اقامه دعوا کردند. پرویز ثابتی، قائم مقام سازمان اطلاعات و امنیت کشور ساواک و رئیس اداره سوم آن بود و متولی امنیت داخلی کشور محسوب میشد. آواز قصابت ثابتی در مواجهه با مخالفان حکومت پهلوی میان گروه‌های سیاسی مبارز آن دوران زبان زد بود و روایت‌های بسیاری از رفتارهای او در تاریخ شفاهی و کتبی نقل شده است. با پیروزی انقلاب اسلامی، ثابتی به آمریکا مهاجرت کرد و برای 44 سال از دید عموم پنهان شد، تا اینکه همزمان با ناآرامی‌های 1401 تصویری از او در کنار همسر و دخترش در توییتر انتشار یافت، رویدادی که سبب شد خواهان این پرونده فرصت بیرون آمدن یه ثابتی از خفارا غنیمت شمرده و او را به دادگاه فرا بخواند، بلکه در آستانه 90 سالگی مشمول عدالت شود. در این پرونده ثابتی متهم است به اینکه دستگاه تحت امر او خواهان را شکنجه کرده و بر این اساس باید به پرداخت غرامت جبرانی و تنبیهی محکوم شود. هرچند پرونده حاضر اکنون در مرحله رسیدگی است و کم و کیف جزئیات آن جز اینکه یه ثابتی به منظور دفاع از خود 4 وکیل اختیار کرده معلوم نیست، لیکن در دادخواست 49 صفحه‌ای خواهان نکاتی وجود دارد که بررسی آن را شایان توجه می‌کند. در کلیت، خروجی پرونده از این جهت که برای نخستین مرتبه رسیدگی قضایی بی‌طرفانه به اتهام شکنجه در عصر پهلوی را شاهد هستیم، منصرف از نتیجه مهم تلقی می‌شود. در ایالات متحده نظام قضایی لااقل در ظاهر برخوردار از استقلال است و مصلحت اندیشی سیاسی در فرایند رسیدگی دخالتی ندارد. در پاراگراف نخست از این دادخواست ادعا شده که پرویز ثابتی از مقامات ارشد سازمان اطلاعات و پلیس مخفی حکومت پهلوی دوم بوده و به واسطه نقش‌آفرینی در شکنجه از بعد مدنی مسئول است و باید خسارات وارده را جبران نماید. پاراگراف 5 شخص ثابتی را معمار و عامل نهادینه‌سازی شکنجه در ایران برمی‌شمارد. در پاراگراف‌های 11 تا 14 خواهان ادعا می‌کند انگیزه آنها از این دادخواهی مقابله با سفیدشویی حکومت پهلوی است و از آنجا که بازگشت رضای پهلوی و احیای نظام سلطنت در ایران را محتمل می‌داند، بازتأسیس ساواک اسباب هراس ایشان شده. همچنین صلاحیت شخصی دادگاه مربوط از رهگذر اقامت ثابتی در حوزه قضایی شهر اورلاندو ایالت فلوریدا ذیل پاراگراف 17 توجیه می شود. خواهان با نام ساختگی جان دور جان دوب در دادرسی حاضر می شوند. 72، 85 و 68 ساله هستند و جنبگی در ایالت کالیفرنیا سکونت دارند. آنها ادعا می کنند شکنجه و بازداشت خودسرانه آنها توسط ساواک با تصمیم و هماهنگی ثابتی اتفاق افتاده. در پاراگراف‌های 35 و 36 گفته می شود ثابتی هنگام تصدی خشونت علیه مخالفان سیاسی شاه را به اوج رساند و ساواک خارج از مدار نظارت قضایی به تعقیب، بازداشت، شکنجه و در مواردی سلب حیات از این اشخاص مبادرت ورزید. همچنین در پاراگراف 40 گفته شده روش‌های اعمال شکنجه با حضور ثابتی در ساواک به شکل قابل ملاحظه خشونت‌آمیزتر شدند. نکته قابل توجه در این دادخواست این است که بخش زیادی از آن به شرح و بست تاریخ معاصر پرداخته که در پرتو عدم آشنایی قضات آمریکایی با رویدادهای این برهه زمانی در ایران چندان عجیب نیست. پاراگراف‌های 47 تا 71 از این دادخواست نیز به انتساب مسئولیت شکنجه به ثابتی اختصاص یافتند، لیکن ادله ارائه شده در این بخش به واسطه عدم امکان ارزیابی قانع کننده به نظر نمی‌رسند. ادله ای شامل طیف وسیعی از مکتوباتی در دسترس عموم همچون مصاحبه بهروز وثوقی درباره فیلمگوزن یا کتاب اعترافات شکنجه شدگان از یرواند آبراهامیان. در پاراگراف 142، قواعد حقوقی نقض شده توسط ثابتی عنوان می شوند که غیر از قانون ادعای شکنجه اتباع بیگانه مصوب 1948 که قانون داخلی ایالات متحده محسوب می شود. به اسناد بین‌المللی همچون منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و همچنین حقوق بین‌الملل عرفی استناد شده که در مورد منابع حقوقی بین‌المللی مستند تفصیلی در دادخواست وجود ندارد. لیکن در مورد قانون ادعای شکنجه اتباع بیگانه، خواهان مدعی شکنجه، رفتار خشن، تحقیرکننده و غیر انسانی، بازداشت خودسرانه و طولانی مدت، جرایم علیه بشریت، خشونت و ضرب و تحمیل استراب روانی، ترک فعل در قبال مسئولیت و توطئه به عنوان جرائمی هستند که ثابتی آنها را مرتکب شده و باید مبلغ 225 میلیون دلار به عنوان غرامت به خواهان پرداخت نماید. شایان ذکر است که این موارد صرفاً ادعای یک سویه خواهان هستند و ادله‌ای که طرفین به منظور اثبات مدعای خود به دادگاه ارائه می‌دهند و دفاع شفاهی وکلا در جلسه استماع با حضور هیئت منصفه به انضمام شهادت احتمالی شهود و افراد مطلع قطعاً بر نتیجه این دادرسی اثر خواهند گذاشت. البته همانطور که در فوق اشاره شد، این پرونده از این منظر که اولین رسیدگی به اتهام شکنجه در زمان پهلوی محسوب می شود، فارغ از نتیجه یک رویداد مهم و تاریخی است، رویدادی که به واسطه ظرفیت‌های دراماتیک ممکن است روزی به سوژه یک فیلم هالیوودی هم بدل شود.